شبکه‌های اجتماعی امروزه منبع مهمی برای کشف اطلاعات و رد و بدل شدن اخبار هستند و ابزار مهمی برای پیگیری مطالبات اجتماعی و جنبش‌های مدنی به حساب میان. اما اگر سازوکار و مشخصات اخبار جعلی و نادرست رو ندونیم، هر کدوم از ما کاربران حتی بدون اینکه خودمون بخوایم میتونیم به سادگی به تولید کننده و ناشر دیسینفورمیشن تبدیل بشیم. بر اساس تعریف اتحادیه اروپا، دیسینفورمیشن به اطلاعاتی گفته میشه که نادرست باشه، دستکاری شده باشه، با استفاده از تکنیک‌های متقاعدسازی غیر اخلاقی تولید شده باشه و یا آمدانه و با هدف ایجاد ناامنی، تخریب انسجام اجتماعی، برانگیختن خصومت و یا برهم زدن فرایندهای دموکراتیک تولید شده باشد. هدف کارزار انتشار دیسینفورمیشن، تزریق کردن اطلاعات مبهم، گیج کننده و نادرست به جامعه است تا اونها رو نسبت به همراهی با یک حرکت اجتماعی دچار تردید جدی کنه و درک انگیزه های واقعی اون جنبش اجتماعی رو برای اونها مبهم کنه. بنابراین قبل از هر چیز باید مراقب باشیم و نسبت به تولید و انتشار اخبار و اطلاعات به خصوص در شبکه‌های اجتماعی سهل‌انگار نباشیم و از کوچکترین خطا و بی‌دقتی در این زمینه دوری کنیم. همچنین اخبار جعلی و دیسینفورمیشنی که منتشر میشن رو به طور مرتب و دقیق راستی‌آزمایی و برملا کنیم.
سلام، اینجا مارپیچ سکوته و من هانیه محبی‌زاده هستم. تو اپیزود 4 قراره بریم سراغ مبحثی که اتفاقاً خیلی با این روزا و حال و احوالمون فاصله ای نداره، یعنی نقش شبکه‌های اجتماعی در ترویج اخبار دروغ. می‌خوایم ببینیم سهم کدوم یکی از این پلتفرم‌های اجتماعی تو شایع پراکنی‌ها و انتشار فیک نیوزها بیشتره. اینستاگرام، ایکس یا توییتر، واتساپ، تلگرام، یا شما بگین به نظر شما کدوم یکی؟ اگر قرن 20 قرن قدرت رسانه‌های رسمی بود، قرن 21 بی تردید قلمرو بی‌مرز شبکه‌های اجتماعی. ولی یه سوال جدی اینجا پیش میاد. وقتی صدها میلیون نفر تنها با یک کلیک میتونن ناشر خبر باشن، چه بلایی سر حقیقت میاد؟ به همین خاطر که نباید نقش و سهم شبکه‌های اجتماعی رو تو این دنیای جدید دست کم گرفت. تو دنیای دیجیتال حقیقت فقط یکی از روایت هاست و اخبار جعلی درست وسط این بی‌نظمی رشد میکنه. شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، توییتر یا همون ایکس، تیک تاک و واتساپ به جای اینکه فقط پیام رسان باشن، تبدیل شدن به زمین بازی قدرت و اطلاعات. و تو این بازی هر چه خبر هیجانی تر، شوکه کننده تر یا احساسی تر باشه، سریع تر پخش میشه. تحقیقات دانشگاه MIT نشون داده که اخبار جعلی در توییتر تا 6 برابر سریع تر از خبرهای واقعی بازنشر میشن. چرا؟ چون ما انسان‌ها به طور ناخودآگاه به چیزای واکنش نشون میدیم که یا ما رو میترسونن یا عصبانی میکنن. حالا تصور کن در زمان بحران، وقتی مردم دنبال اطلاعات فوری هستن و سطح استرسشون بالاست، این شبکه‌ها چه نقشی دارن؟ در زمان جنگ، زلزله، شورش یا پاندمی، فضای اطلاعاتی به شدت متلاطم میشه. مردم بیشتر از همیشه به شبکه‌های اجتماعی مراجعه میکنن و اینجاست که شایعه‌ها، تصاویر ساختگی و ویدیوهای تحریف شده همپای ترس میچرخن. مثل زمانی که در زلزله ترکیه ده ها تصویر مربوط به زلزله های قبلی یا حتی فیلم های از بازی های ویدیویی به نام خبر فوری در تلگرام و تیک تاک به سرعت منتشر می شد. یا در جنگ اوکراین که فیسبوک و توییتر پر شده بود از تصاویر جعلی که بعضن حتی با هوش مصنوعی ساخته شده بودن. در این بین پلتفرم ها نقش متفاوتی دارن. توییتر یا ایکس سریع‌تره و بیشتر برای شکل دادن به روایت‌های سیاسی ازش استفاده میشه. واتساپ و تلگرام به عنوان پیام رسان پخش کننده خبر در فضاهای خصوصی تر هستن، اما به شدت غیر قابل ردیابی. تیک تاک و اینستاگرام با تصویر و ویدیو روی احساسات شما فوکوس میکنن و در نهایت فیسبوک خصوصا در کشورهای در حال توسعه هنوز مرجع اصلی خیلی از کاربرهاست. پس میتونیم نتیجه بگیریم وقتی بحرانی از راه میرسه، ما بیشتر از هر زمان دیگه‌ای باید حواسمون به این باشه که چه چیزی رو میپذیریم و از کجا اومده. در دنیایی که خبرها قبل از فکر کردن بازنشر میشن، ما مسئولیم نه فقط در برابر اطلاعاتی که به دست میاریم، بلکه در برابر اطلاعاتی که پخش میکنیم. چون هر بازنشر یه موج میسازه و تو دنیای شبکه‌ها این موج‌ها هستن که افکار عمومی رو شکل میدن یا خراب میکنن. نقش شبکه‌های اجتماعی در ترویج و تقویت اخبار جعلی یا همون فیک نیوز، به ویژه در مواقع بحرانی مثل جنگ، بلایای طبیعی یا حتی انتخابات، بی سابقه و چند لایه است. این فضاها نه تنها سرعت انتشار خبر رو بالا میبرن، بلکه با الگوریتم‌های خاص خودشون باعث تقویت شایعات، قطبی سازی افکار عمومی و شکل گیری اتاق‌های پژواک یا همون اکو چمپرز میشن. در ادامه نقش اونها رو دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، همراه با یه سری مثال و فکت‌های علمی و مقایسه بین این پلتفرم‌ها که براتون محسوس‌تر هم باشه. اول از همه می‌خوایم بدونیم چرا شبکه‌های اجتماعی زمینه‌ساز انتشار اخبار جعلی هستن. دلیل اول، الگوریتم‌های اولویت دهنده به هیجان آدم. شبکه‌هایی مثل ایکس یا همون توییتر سابق، فیسبوک و اینستاگرام پست‌هایی رو در اولویت نمایش شما قرار میدن که بیشتر لایک بخورن، ریتوییت یا فوروارد بشن و احساسات منفی یا شوک برانگیز رو تحریک کنن. و درست همینجاست که اخبار جعلی رشد می‌کنن، چون اونا اغلب هیجانی‌تر و ساده‌تر از واقعیت‌های پیچیده دست به دست میشن. طبق پژوهش دانشگاه MIT مجدد در سال 2018، اخبار جعلی همونطور که گفته شد 6 برابر سریعتر از اخبار واقعی در توییتر بازنشر میشن. اینجا جا داره من یه مثال عینی‌تر براتون بزنم با توجه به اتفاقاتی که اخیراً برامون افتاد. اگر خاطرتون باشه توی 12 روز جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد، ما خیلی توی کانال‌های تلگرامی یا حتی توی این پست‌های اینستاگرامی که حتی اغلب فیک هم بودن، اخبار تخلیه یه سری مناطق رو میدیدیم یا یه سری شوک‌های هیجانی رو میدیدیم که واقعا هدف در واقع نشر دهنده این اخبار صرفا ایجاد هیجان و استرس و بالا بردن بازدید یا ویو اونها بوده و خیلی هاشون واقعیت نداشتن. اما دلیل دوم، نبود سازوکار دقیق راستی آزمایی همزمان. یعنی چی؟ یعنی برخلاف رسانه‌های سنتی که خبرها رو ویراستاری و بازبینی می‌کنن، در شبکه‌های اجتماعی هر کاربر خودش یک رسانه است و این یعنی شایعه می‌تونه در عرض چند دقیقه میلیون‌ها نفر رو تحت تأثیر قرار بده. حتی بعد از تکذیب اثر روانی اولیه هم باقی می‌مونه. در زمان بحران کدوم شبکه‌ها خطرناک‌ترن؟ شاید این سوالی باشه که برای خیلی از شما شنوندهای مارک پیچ سکوت همین الان پیش اومده باشه. بخوایم برین خودتون بررسی کنیم. اول از همه اگه موافق باشین توییتر رو با هم دیگه بررسی کنیم. توییتر یک پلتفرم محبوب برای خبرنگاران، سیاستمداران، کنشگران و حتی شهروندان عادیه، اما به شدت آسیب‌پذیر در برابر شایعه‌های فوری و هشتگ‌های سازمان‌یافته است. یه مثال میارم. در حمله به غزه تو سال 2023، بسیاری از تصاویر جعلی در قالب خبر فوری توسط ربات‌ها در توییتر پخش شدن. دومی واتساپ و تلگرام هستند که پیام رسان‌های رمزگذاری شده با سرعت بالا محسوب میشن، اما به شدت بسته و بدون امکان ردیابی منبع هستند. تو هند شایعات در واتساپ منجر به خشونت‌های گروهی شد. در ایران هم تلگرام منبع بسیاری از اخبار تایید نشده در شرایط بحرانی بود. پلتفرم بعدی فیسبوکه. به ویژه در کشورهای در حال توسعه منبع اول خبر فیسبوک محسوب میشه. اما طبق گزارش پروپابلیکا، فیسبوک در کنترل محتواهای نژادپرستانه جعلی و خشن عمل کرده. در میانمار پخش شایعات ضد روهینگیا در فیسبوک به جنایت علیه بشریت دامن زد. و اما پلتفرم‌های آخر اینستاگرام و تیک تاکن که اینها در واقع رسانه‌های تصویری، جذاب و پرمخاطب بین نوجوانان، اما در راستی آزمایی یا همون فکت چکینگ تصاویر و ویدیوهای ساختگی و ضعیفی دارن. در زمان جنگ اوکراین مثلا ویدیوهای جعلی از بمباران‌ها که مربوط به بازی‌های ویدیویی بودن بارها در تیک تاک وایرال شدن. اما مبحث بعدی که میخوایم با هم دیگه بررسیش بکنیم اینه که چرا شبکه‌های اجتماعی در بحران‌ها بیشتر تأثیر میذارن و یه جورای قدرت دارن. ببینید، اول از همه مردم به دنبال خبر فوری هستن، همونطور که توی این 12 روز هم همه ماها بودیم. ترس و نااطمینانی قدرت تحلیل شما رو خیلی پایین میاره و باعث میشه که شما هر چیزی رو خیلی راحت قبول کنید. و اینکه ساختار الگوریتمی پلتفرم ها باعث تقویت تایید باورهای قبلی میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه شما حتی یک خبر جعلی رو مثلا حتی تو رسانه هم اگه ندیده باشین، از زبان دوستتون شنیده باشید، از زبان همسرتون شنیده باشید، یا اصلا چه میدونم رفته باشید سوپرمارکت دارید خرید میکنید، آقایی که فروشنده است یه خبری رو به شما بده، وقتی که شما میایید توی اون شبکه اجتماعی، حالا اینستاگرام، تلگرام یا هر چیز دیگه، یک خبری که مرتبط با همون چیزیه که شنیدید رو میبینید، خیلی سریعتر باورش میکنید. خب به نظرم بد نیست در ادامه به یک سری کتابا و مقالات مشهور در زمینه نقش شبکه‌های اجتماعی تو ترویج اخبار دروغ و شایع پراکنی هم گریزی بزنیم و چکیده ای از این مباحث رو براتون باز کنیم که احتمال میدم شاید خیلی از این اسامی برای افراد متخصص در رسانه آشناتر باشه. اولیش کتاب نتورک پروپاگاندا که در واقع نوشته رابرت فیرز و یوکاچی بنکلر در سال 2018. چکیده از این کتاب اگه بخوام بهتون بگم و اطلاعات مهمش رو بخوام براتون اینجا باز کنم اینه که در واقع این کتاب یه تحلیل جامع از نقش رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر در تقویت ساختار اکوسیستم اطلاعات نادرست در ایالات متحده آمریکاست. نویسنده های این کتاب استدلال میکنن که مشکل اصلی فقط الگوریتم ها نیستن، بلکه قطبی سازی رسانه‌ای و ساختار حزبی رسانه‌ها باعث گسترش سریع اخبار جعلی میشه. این کتاب نشون میده که برخی نهادهای سیاسی و رسانه‌ای عمدن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اخبار جعلی رو پمپاژ میکنن. کتاب بعدی دیجیتال وایلد فیرز این هایپر ریکانکتد که در سال 2013 توسط مجموعی از نویسندگان که البته اینجا هم اسمشون چون تعدادش زیاده حدود 10 نفر هستن سعی میکنم بهش نپردازم که وقتمون گرفته نشه منتشر شده. توی این کتاب هم یه گزارش تحلیلی در واقع منتشر شده که هشدار میده شبکه‌های اجتماعی میتونن مثل آتش‌های بی‌مهار در جنگل شایعات و اخبار جعلی رو در سطح جهانی پخش کنن. تمرکز این گزارش رو اینه که دولت‌ها، پلتفرم‌ها و شهروندان هنوز آماده مقابله با سرعت و اثرگذاری شایعات دیجیتال رو ندارن و باید مکانیزم‌های جدیدی برای واکنش سریع‌تر طراحی بشن. مقاله بعدی The Spread of True and Fails News Online که اینم در سال 2018 توسط 2 نویسنده از جمله دبروی منتشر شده. توی این کتاب در واقع یکی از مهمترین مطالعات علمی بررسی شده و بازم پژوهشگرای MIT اومدن توش بررسی کردن که همون جمله معروف اخبار جعلی 6 برابر سریعتر از اخبار واقعی در توییتر منتشر میشن، در واقع توی همین مقاله منتشر شده که این تحقیق با تحلیل میلیون ها توییت انجام شده و نتیجه گیری میکنه که هیجان برانگیز بودن و تازگی روایت های جعلی عامل اصلی وایرال شدن یا دست به دست شدن اونهاست. کتاب بعدی هم پست تروث که در سال 2018 منتشر شده. این کتاب به پدیده میپردازه که توی اون احساسات و باورهای شخصی جایگزین واقعیت‌های قابل استناد میشن که در واقع مک اینتایر نشون میده که شبکه‌های اجتماعی با الگوریتم‌های شخصی‌سازی محتوا مردم رو در اتاق‌های پژواک گیر میندازه و جلوی مواجهه با دیدگاه‌های متفاوت رو میگیره که این فرایند زمینه‌ساز پذیرش آسان‌تر اخبار جعلی میشه. و اما مقاله بعدی Fake News on Social Media People Believe What They Want to Believe که این هم در سال 2020 منتشر شده، یک ژورنالیه که یکم عمومی‌تر اونقدر هم تخصصی نیست که اگه در مورد این مقاله هم بخوام براتون بگم یه تحقیقی انجام میشه که توش نشون دادن کاربران تمایل دارن اخباری رو بپذیرن که با باورها و پیش زمینه ذهنیشون هماهنگ باشه. حتی اگر اون اخبار جعلی باشه. یافته ها نشون میده که تاییدگیری اجتماعی یا همون سوشیال پروف و لایک و اشتراک گذاری دیگران نقش زیادی تو اعتبار دادن ذهنی کاربرا به خبر ایفا میکنه. و اما در نهایت کتاب آخر آنتی سوشیال مدیا How Facebook Disconnects Us and Undermines دموکراسیه که تو سال 2018 منتشر شده. این کتاب هم یکی از انتقادی ترین بررسی ها درباره نقش فیسبوک در گسترش اطلاعات نادرسته. در این کتاب نویسنده معتقده که مدل تجاری فیسبوک اساساً اخبار جعلی رو بیشتر تقویت میکنه چون اونها بیشتر مخاطب رو جذب میکنن. ممنونم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودین. همونطور که قبلا و در اپیزودهای قبلی هم توضیح دادم، تیم ما در پادکست مارپیچ سکوت همه تلاشش اینه که به فراخور جذابیت سوژه ها، دغدغه‌مندی و حوصله شما هر بار به سراغ یکی از ابعاد رسانه بره و به سوالات احتمالی شما در اون رابطه پاسخ بده. حالا ممکنه این گریزی که به موضوعات میزنیم یک بار و در یک اپیزود طولانی تر باشه، تو اپیزود بعدی کوتاه‌تر، اما بازم تاکید میکنم ما اینجاییم تا هرچند کوتاه و هرچند موجز یادتون بیاریم که با یه عینک جدید و از یک پنجره جدید سعی کنید به دنیای رسانه و مدیا نگاه کنید. یادتون نره به سایت خبرگزاری آنا هم سر بزنید و به پادکست های دیگه ما هم گوش کنین. برام کامنت بذارین و به همون بگین موضوع بعدی که دوست دارین تو مارپیچ سکوت دربارش صحبت بشه دقیقا چیه. فعلا و خدا نگهدار تا اپیزود بعدی.